بخش هشتم.
آغاز سال،
لحظه سال تحویل. تو ماشین توی جاده‌ای که کرمانشاه بودیم، برام مهم نبود که حتما اولین سال زندگیمون توی خونه خودمون پای سفره هفت سین خودمون باشیم. همین که کنارش بودم، نگاش میکردم، با هم حرف میزدیم، برام خودش دنیایی بود. با هم زیارت عاشورا خوندیم و 365 بار هم دعای تحویل سال. نزدیک کرمانشاه همه زنگ میزدن که کجایین، دیر کردین. رفتارشون برام عجیب بود. حس میکردم میخواد اتفاقی بیفته ولی بروی خودم نیاوردم. وارد خونه مادرش که شدیم دیدم همه جا تزیین شده. همه خواهر برادرش بودن. جلوی در برف شادی ریختن روی سرمون. فشفش روشن کردن. شعر تولد میخوندن. یه تولد درست و حسابی. همه چیز عالی. سنگ تمام گذاشته بودن برام. 30 اسفند تولدم بود. غافلگیرم کرده بودن. همیشه از من جلوتر بود. همیشه. چهارم پنجم عید حرکت کردیم سمت جنوب. تا جاده اهوازم رفته بودیم ولی به خاطر مشکلی که برای خانوادش پیش اومد برگشتیم کرمانشاه. مجبور شد یه روزه با برادرش بره تهران. من حسابی مریض شدم. هر وقت ازش بیخبر بودم یا چند روز نمیدیدمش مریض می شدم. قلبم درد می گرفت. سردرد می گرفتم. بی حال می شدم. ولی وقتی می دیدمش خوب می شدم. به همین سادگی. یه بار رفتیم دکتر و کلی هم قرص و آمپول گرفتیم، ولی وقتی با ماشین یه دور زدیم و برگشتیم خونه من حالم خوب شد. هیچ کدوم از داروام نخوردم. خوب میفهمیدم دردم چیه. اینجور مواقع میگفت
مریم جان، فکر میکنم مریضی هات احساسین.
10 روزی بود که به خاطر کارش کمتر دیده بودمش. 22 فروردین بود، روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. اومد خونه و گفت
جمع و جور کن با مادرم و برادرم بریم مشهد.
گفتم من نمیام، اگه میخوای خودت برو، من میخوام پیش تو باشم. چند روزه که درست و حسابی ندیدمت. تنهای تنها. رگ خوابم رو خوب میدونست. نشست روبروم و با بغض گفت
حق داری، این چند وقت خیلی اذیت شدی. قول میدم یه سفر به یاد ماندنی برات درست بکنم. اصلا این برنامه سفر ریختم تا خستگی تو در بره. اصلا اگه تو نیای کلن نمیریم.
تمام طول مسیرم کنارم نشست، دستشو انداخت دور گردنم، دستامو میگرفت و نوازشم میکرد، دم گوشم حرفای عاشقانه میزد و قربون صدقم میرفت. توی مشهدم خیلی هوامو داشت، به هم محبت میکرد. با هم که حرم میرفتیم زیارت امینالله، زیارت عاشورا و دعای توسل برام میخوند. سنگ تمام گذاشت. همون سفر توسل کرد به امام رضا علیه السلام برای بچه دار شدن، ولی جرأت نمیکرد علنی بگه. حرفش که میشد بهونه میآورد و میگفت
بذار یه ماه دیگه، الان شرایط کاریم خوب نیست.
نزدیک روز زن بود، رفتیم دکتر و آزمایشهای اولیه رو انجام دادم. یه چله هم شروع کردم. اعمال ماه رجب رو با هم انجام دادیم. لیلت و رقایب و روزه گرفتیم. نذر 14000 صلوات. لیلت و رقایب هم روزه گرفتیم. نذر 14000 صلوات کرد و یه روز هم همه رو فرستاد. می گفت
با این صلوات ها حس می کنم محبتم نسبت به تو بیشتر شده.
خیلی حواسش بود تا برام کم نذاره. اگه دیر می اومد یا می دید من از چیزی ناراحتم جبران می کرد. راهشم بلد بود. یه شب که توی مزار شهدای گمنام محلمون بودیم، پیامکی براش اومد که خبر از نزدیکی تروریستا به حرم حضرت زینب سلام الله علیها می داد. 21 اردیبهشت بود. اردیبهشت سال 92. اون روز خبرهای درگیری و جنگ تو سوریه زیاد شده بود. پیامک رو خوند و گفت
بلند شو بریم، ساک منم جمع بکن، باید برم.
رگ غیرتش برافروخته شده بود. حالم بد شد. تا آخرش جلوی چشمم مثل یه فیلم گذشت. چیزی که تمام وقت تو فکرم آزارم میداد داشت به حقیقت تبدیل میشد. همونجا متوسل شدم به شهدا و ازشون خواستم تا قبل از رفتن آقا مهدی و قبل از شهادتش یه یادگاری ازش برام بمونه. تصمیمشو گرفته بود. ادارهشون موافق سوریه رفتن آقا مهدی نبود. یکی از مسئولان سر نترسش رو بهش یادآوری کرده بود و گفته بود
هنوز یادم نرفته وقتی بغداد بودیم برای ماموریت چقدر اذیتمون میکردی. نصف شب با وجود حکومت نظامی بلند میشدی میرفتی کربلا زیارت.
چند روز بعدش که داشتیم میرفتیم کرج، توی راه یه برگه از جیبش درآورد و داد دستم. گفت
این وصیت‌ها رو تو اداره نوشتم.
اشک توی چشمام حلقه زد. برگه رو گرفتم و آروم اشک ریختم. حالمو که دید شروع کرد به قربون صدقه رفتن. اونقدر گفت و گفت که راضی شدم بقیه وصیت‌نامه‌ش هم خودم بنویسم. برام توضیح داد که وصیت‌هاش چطور باید اجرا بشه و از من خواست که به بهترین صورت اجراش کنم. چند روز توی ایام نیمه رجب رفتیم کرمانشاه. برای وفات حضرت زینب سلام الله توی ماتمکده‌شون هیئت می‌گرفتن. روزا حسابی سرش شلوغ می‌شد. خیلی کم می‌دیدمش. برای کارهای هیئت خونه نمی‌اومد. دلم براش تنگ می‌شد. خونه‌شون هم از مهمون خالی نمی‌شد. خونه که می‌اومد صدا می‌کرد، می‌رفتیم راه پله پشت بوم، روی پله می‌نشستیم و با هم حرف می‌زدیم. نیم ساعت، گاهی هم یه ساعت. می‌گفت:
بهت بگم، بهانه دستت میدم ولی چاره‌ای نیست. واقعاً انصافاً دلم برا تنگ میشه. نمیتونم دوریت تحمل بکنم. تو چه کار کردی با من مریم؟ من اینجوری نبودم.
دست میکشید لای موام و دستامو نوازش میکرد و از دلم در میآورد. نزدیک ماه رمضون دائم گرسنم میشد. به قول آقا مهدی شکمو شده بودم. یه سری حالتهای مشکوک داشتم. روزه اول که روزه میگرفتم خیلی حالم بد میشد. سختم بود. از همون اول میگفت:
بارداری.
تا اینکه روز هشتم ماه رمضون آزمایش بارداری دادم. با هم رفتیم آزمایشگاه. تا جواب آزمایشو بگیرم رفته بود اداره. جوابو که گرفتم زنگ زدم گفتم: مهدی جان، بابا شدی. گفت:
مبارکت باشه عزیزم، خانومم.
فکر کردم زیاد خوشحال نشده. توی صداش اثری از خوشحالی نبود. واقعاً هم خوشحال نشده بود. فکر نبودنش رو میکرد. تنها بودنمو، تنها شدنمو. بعد زنگ زد که:
الله اکبر، الان دو رکعت نماز شکر خواندم، بعد قرآن باز کردم، صفحه با بسم الله شروع شده بود. این آیه آمده بود که از اسرار خداست و ما به تو پسری عنایت کردیم. باورت میشه؟
دیگه خیالش راحت شد که کاملا مورد تایید خدا قرار گرفته. تا بعد از ظهر که بیاد خونه از خوشحالی تونتون زنگ میزد و میگفت:
مشکلی نداری مریم جان؟ خوبی؟ کاری نداری؟
رفته بود دفتر آقا و خمس احتیاطی و رد مظالم از طرف دوتاییمون داده بود. غروب که زنگ درو زد رفتم از توی کمد پیرهن بارداری که مادرش توی سفر اول کرمانشاه کادو بهم داده بود و پوشیدم و رفتم استقبالش. آقا مهدی این پیراهنو قبل از ازدواج با من از کربلا به نیت زنش آورده بود. مادرش که بهم داد تا اون روز نپوشیده بودمش. خوشحالی رو توی چشماش میخوندم. خوشحال که میشد چشماش برق میزد. یه جعبه زولبیا بامیه خریده بود با یه پیرهن سفید و آبی بارداری. برای خودشم یه کفش تابستونی. اول از همه زنگ زد به مادرش و خبر بارداریمو بهشون داد. بعد تاکید کرد:
راضی نیستم نامحرم بفهمه مریم بارداره ها.
بعد از افطار زولبیا بامیه رو برداشتیم و بردیم خونه مادرش. چند ماهی بود که اومده بودن تهران. دو سه کوچه بالاتر از خونه ما خونه گرفته بودن. از فرداش دیگه روزه نگرفتم، یعنی نذاش که بگیرم. همون روزا موعد پس دادن خونمون رسیده بود. بعد از ظهر که میومد میرفتیم دنبال خونه. اون روزا زندگیمون رنگ دیگه ای گرفته بود. یه خانواده سه نفری شده بودیم. با اینکه تازه باردار بودم ولی توجه آقا مهدی به من چند برابر شده بود. خیلی مواظبم بود. هر روز چند بار از سر کار زنگ میزد و حالمو میپرسید. سفارش میکرد که کار سنگین نکنم. تا اینکه گفت:
شبای قدر بریم کربلا و نینی رو زیر قبه امام حسین متبرک بکنیم.
همه اطرافیان گفتن ضرر نداشته باشه. گفت:
با هواپیما میبرمش. اگرم طوری شد فدای سر علی اصغر امام حسین.
حس خوبی داشتم. ته نگاهش پر از شادی بود.